اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهر. اللهم
صل علی محمد.
به این عبارت رسیدیم و در میانه او بودیم که حضرت فرموده بودن در آخر خطبه اشباح، اللهم ولکل مسنن علی ما اسنا علیه مسوبتون من جزائه او عارفتون من عطا. خدایا برای هر ثناگویی بر عهده کسی که او را ثنا کرده است یک ثوابی است که بیان از جزاء او باشه و یک بخششی است که بیان عطا او باشه. به عبارت دیگه یک جزایی است که ثواب و نه کیفر، و یک عطایی است که بخششه. ما بحث اولش رو که بحث ثواب و جزا بود گفتیم، فکر میکنم قسمت عارفه و عطایش موند. اما قبل از اینکه عارفه رو توضیح بدیم، یه نکته لطیفی همینجا وجود داره و اونی که حضرت می‌فرمایند که کأن من اسنا علیه، کسی که او را ثنا می‌کنند یه حقی پیدا می‌کنه که جزایش باشه، یه چیزایی هم بهش میدن که اونها مازاد بر جزائه عطاه. یعنی یه قسمتیش که ان استحقاقیست و یه قسمتیش بخشش بلا استحقاقه. اگر بخواییم باز این رو یه مقداری معنای اصولی تر بش بدیم، بعضیاش که ان ناشی از حسن فعلیست، بعضی ها ناشی از حسن فاعلی. همین مقدار که این طرف به این کار اقدام کرده، نفس این کار و این عمل معلوم میکنه اون آدم خوبیست. سابقا هم این مرسوم بوده که میرفتن در دربارها یا برای بزرگان که شعر میگفتند، یک حدی از جزا متداول بوده. شعری که میخوندن مثلا باید 10 تا سکه بهش میدادن، یه چیزی هم معمولا طرف سر میداده دیگه، یارا 10 تا رو 12 تا 14 تا، اون دو ستای مازادش کن نگولی این یک مازاد بر جزاه، اون عطاه. و از متعارف باید کریمان بیشتر بدند. الان هم تو بحثای تحت عنوان انعام مطرح میشه دیگه، یعنی این که یه طرف خوب پذیرایی میکنه، حقش همونه که مثلا فرض کنید شما 1000 تومان بهش بدید، ولی مازاد بر او دیگه بستگی به کرم و عطا خود دهنده داره. ازای این دوتا رو به این لسان آورده. اما تعبیرش شاید دوباره التف ثانویه‌ای درش باشه، لطافت دیگری داره، و اون که هر دو رو حضرت تحت عنوان علا آورده. علا یعنی هر دو حقه، اما یکی حقی است ناشی از حسن فعلی، ولکل مسنن علا من اسنا علی، یعنی بر عهده اوست، یه حقی ایجاد میکنه. یک کار شما چون خوبه یه حقی برای شما ایجاد میکنه، و کار شما چون خودت آدم خوبی هستی، حسن فاعلی داری، باز برات حقی ایجاد میکنه. یعنی این مسئله در هر دو طرف داستان هست. گفته بود یه مسئله سال چقدر راست باشه نمیدونیم، ولی او رفته که از شعرهای بزرگ در خدمت امیرالمومنین در حرم حضرت شعر خونده بود، قصیده قرائی خونده بود و هیچ طبیعتا شب میلادی بوده و برای تفضلن منتظر بود یه عطایی مثلا تولیتی کسی بهش بده نداده. یه نفری اومده بود اونجا همجور شعری عامیانه گفته بود که شعر میسازم برایت یا امیرالمومنین قد این گلدسته هایت یا امیرالمومنین. از اون بالای تیکه طلا افتاده بود و تو دومنشو برداشته بود، اینم رو کرده بود به حضرت، گفته بود آقا همه چی هستی، آقا هستی، کریم هستی، بخشنده، شعرشناس نیستی. حالا این داستانی که هست اون اگر حالا اصلش راست باشه و حتی افتادن اون هم برگرده به یک اتفاق معنوی، داستانی که پشتش هست اینه که اون حسن فاعلی شده، نیتش چقدر خوب بوده. خب اون نیت خیر که اگر بگیم اون عطا به او برمیگرده، اون حق ایجاد میکنه و نفس عمل خوب هم حسن فعلی داره، اونم حق ایجاد میکنه. لذا ولکل مسنن علی من اثنا علی دو تا حق داره، یه حقی که ناشی از حسن فعلیه، خود اون ثنا انقدر فاخره که باید بهش بالاخره عطایی داد، جزایی داد. یکی هم این که اون نیت پاکی که در او وجود داره، دل صافی که وجود داره، نیت خالصی که درش وجود داره، اونم برای اون که شعرش هم یا ثنایش هم ارزش نداشته باشه، ولی اون خودش یک حقی رو ایجاد میکنه که در ازای اون حق بهش یک عطایی پرداخت بشه. این شاید تعبیر علا در رابطه با حرف لعله به این اشاره بشه. اما عارفتون من عطا، عارف جمعش عوارف به معنای بدل و بخششه، اینجا هم فاعل به معنای مفعوله، از مواردی است که فاعل به معنای بخشنده نیست، عارفه یعنی بخشنده مؤنث نیست، بلکه عارفه یعنی آنچه بخشیده شده است، آنچه بخشیده شده است یا بدل و بخشش کردن به این معنا آمده. نفس عارفه در لغت یعنی صبور، حالا هم شاید مثلا هم معنا برگرد. عرف هم اگر اصطلاحا از این واژه اومده یعنی آنچه شناخته میشه، بگنم عرف فلانجا یعنی اونچه روه، آنچه شناخته میشه. در یکی از واژه هایی که از این مشتق شده لغت اعرافه. اعراف در قرآن آمده و اسم یکی از سور قرآن هم هست، اون گونه که گفته شده از آیه برمیاد، آیه‌ای که این لغت درش وجود داره، یک منطقه ایست حائل بین بهشت و جهنم و نه جهنم نه بهشت، و کسانی که اون روبا میستن هر دو رو میبینند و این نه بهشت نه جهنمه. حالا ممکنه بگیم یعنی از این کمتره از او بیشتره، که یک بیت باز قدیمی وجود داره که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، یعنی اگه کسی تو بهشته بفرستنش اعراف، این خب دوزخه، تا حالا تو بهشت بوده خیلی هم وضعش خوب بوده، حالا بفرستنش اعراف، خود این نفس اعراف دوزخه، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، اما اون کسایی که تو دوزخ هم بیادنشون اعراف، اون اعراف براشون بهشت حساب میشه. خب این قاعده است دیگه، آدم از یه جای بد به یه جای یه ذره بهتر که میره خیلی راضیه، اما از جای خوب به یه ذره بدتر که میره ناراضیه، طبیعی هم هست که در قیاس اینها معنا پیدا میکنه. اما در رابطه با اعراف، خب یعنی احتمال دیگه هم هست که وقتی وارد اگر احیانا تفسیر رو به شکستی اونجا باید مطرح بکنه، که این یک منطقه فراتر از بهشت و جهنم اعمال باشه، یعنی برای اولیاء خدا باشه، چون آیه هم به بیانی که و علل اعراف رجالون، اینو گفتن این رجال یعنی رجال الهی، علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، اونا اون بالا نگاه میکنن هم این وریا رو هم اون وریا رو با وجه تمایزاتشون میشناسند. یه بار دیگه هم گفتم از اشتباهات فاحشی که بعضن هم مترجمین کردن معلاصف لغت سیما رو به معنای صورت معنا کردن. سیما فارسی صورت صدا و سیما، سیما به معنای تمایز، تمایزه. سیما که ما میگیم به خصوص خصوصیاتشون. بیشتر این آیه که در یه آیه باز میشه که سیما هم فی اثر، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، در صورتهاشون و چه خصوصیتشون اینه که شناخته میشه، سجدگاه دارن. اما در اون آیه دیگه ای که یعرف المجرمون به سیما هم، حالا نگاه بکنید بعضی از مترجمین مترجم بزرگی هم هستن، یعرف المجرمون به سیما هم نوشته مجرمین با صورتهاشون شناخته میشن، در حالی که اونجا صورت نیست، مجرمین با خصوصیاتشون شناخته میشن. اینجا هم علل اعراف رجال یعرفون، یعرفون کلن به سیما هم، یک روی این اعراف در منطقه حائل بین دوزخ و بهشت یک اولیای ایستادن که این با توجه به اینکه اینا اولیای خدا هستن، یعنی منطقه منطقه بدی نیست، منطقه شاید فراتر از بهشت مادیاته. اگر حالا ببرن منطقه عقول باشه و این بهشت و جهنم در عالم مثال باشه، لذا اونا پله بالاترن، در ارتفاع وجود دارن، ارتفاع زمینیه و ارتفاع مادی نیست، یعنی ارتفاع رتبی و مرتبه است که اونها رو میشناسن. داستانم برمیگرده، میفرماد و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، اصحاب جنت و اصحاب نار میگن انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما اون چیزی که خدا به ما وعده داده بود، وعدنا ربنا حقا، اون چیزی که وعده داده بود به ما پروردگار ما حق یافتیم. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آیا شما هم اون عذابایی که گفته بودن حق بود براتون؟ قالو نه، اونا گفتن بله. فأذن مؤذن بینهم، یه صدا برداری برد فریاد زد ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین باز، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون، ظالمین هم این گروه هستند و بینهما حجاب. بعد میگه خب یه گروه این ور بودن یه گروه اون ور، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اینها رو با تمایزاتشون میشناختن. و اذا صرفت، بعد آیه سنگینی هم بعدش داره، همین رجال غیب، انسانهای خوب، اولیاء خدا، که بعضی از مترجمین همین رجالون رو تو قلاب به معنای اولیاء خدا معنا کردند، همینا اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب نار، تلقا طرفش، وقتی چشماشون به طرف اصحاب نار میافتاد، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، میگفتن الحمدلله که با اینا نیستیم. این داستان بینونیت بین دو گروه تو جای دیگه قرآن هم هست، تو سوره حدید هم هست، یوم یقول المنافقین والمنافقات، منافقون والمنافقات، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید ما ازتون قبس بگیریم، ازتون یک پارچه نور بگیریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید پشت سرتون رو نگاه کنید از خودتون نور بگیرید. فضرب بینهم بسور له باب، یهود بینشون یه دری میاد و بسته میشه، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، و ظاهرش هم عذاب ده. پس اینم به معنی عارفه، آره تو لغت ما اعرافش محل بحثمون نبود، عارفه به معنای بخشش و جود. اما عطا جمع عطیه است، ببخشید عطا جمعش عطیه است مفرد خودش، یعنی آنچه میدهند و میبخشند. ظاهرن اصل لغت عطا درش صرف دادنه، صرف پرداخت کردنه، به معنای حالا کرامت و بزرگواری نیست. اما خب حالا بعضی هم گفتن نه، هر عطا این نیست، بلکه عطا اون بخششیست که اون دادنیست که به مقتضای عظمت نفس باشه، اگه زحمت نیست در رو باز کنید گرم خیلی. لغت هم در قرآن به کار رفته زیاد، دیگه ما وارد بحثش نشیم. ولسوف یعطیک ربک فترضا یا انا اعطیناک الکوثر، که خب تناسب با این ایام هم داره. خب بعد می‌فرماید که خدایا هر ثناگویی به هر حال یه چیزی بهش میگن، حالا من از شما چی میخوام؟ و قد رجوتک، من امید دارم تو را دلیلن، به عنوان دلیل، علی ذخایر الرحمه و کنوز المغفرت. لغت رجا به معنای توقع یک خیریست که ممکن الحصوله، خیری که امکان حصولش باشه، انسان متوقع باشه که این خیر دست بده برسه. در مقابل لغت طمع که آدم انتظار آمدن خیری رو داره که قریب الحصوله، و عمل به معنای آمال و آرزوها انتظار یک خیری رو داره که اینها بعید الحصوله. رجا در رابطه با خداوند وقتی در قرآن به کار رفته دو جور به کار رفته. گاهی اوقات رجاء یک چیزیست از خدا، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که رجاء داره، امید داره دیدار خدا را، گفت باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. هر یعمل عملا سالا، کسی که رجاء دیدار خدا را داره رجاء دیدار رو داره. یا در آیه دیگه‌ای می‌فرماید که امن هو قانتون آنا اللیل، قبلش محذوف داره، یعنی آیا آدمای بد بهترند یا کسی که شبها قنوت می‌گیره ساجدن و قائما، در حال سجده، در حال قیام، یحذر الاخره، از آخرت میترزه، و یرجو رحمت ربه، رجاء داره، امید داره رحمت خدا رو. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اما بعضی جاها زیادم مصداقش هست، من دیگه بقیه شو نیوردم، اما یک جا در قرآن ظاهرن رجاء به خود خدا خورده، نه رحمت خدا، نگفته امید لقاء داره، امید رحمت داره، امید مغفرت داره. میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که رجا به خود خدا داره، یعنی امید داره خدا را. البته خب ما امید خود خدا رو داریم، ولی چیه خدا رو؟ یا به تعبیر دیگری امید داریم خدا رو که چه بکنه؟ امید وصال داریم، امید لقاء داریم، امید ذوب داریم، امید رحمت داریم، امید مغفرت داریم. یه نوعه، یعنی مضافی میاد رحمت خدا. یکی هم نه، امید داریم خدا برای ما چه بکنه، امید داریم خدا گره گشایی کنه، یعنی امید داریم خدا را به عنوان گره گشا، امید داریم خدا را به عنوان مثلا فرض کنید رحمت. اونجا البته در آیه مواردی در تفسیرش گفتن، ما اونجا واردش نمیشیم. یه نگاه هم عرفانی دارن که اساساً هیچ کدوم، ما خود خدا رو میخواییم و بس، گفتد ما از تو به غیر تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. یا موارد دیگه هم دارن دیگار شعرها گفتیم به شعر، وصال او ز عمر جاودان به، وصال او خداوند مرا آن ده که آن به، به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به. خب اینجا حضرت در این عبارتی که ازشون خوندیم، ایشان میگن وقد رجوتک، من تو را امید دارم، هیچ چیزی نیورده. منتها اون دلیلن که بعدش آمده میتونه بدل از مضاف الیه باشه، یعنی قد رجوت و دلالتک. گاهی اوقات بگیم من میخواهم تو را به عنوان دلیل، در حالی که دلیل هستی. یه وقتا میگیم من دلالت تو را میخواهم، کما اینکه بتونیم بگیم قد رجوت و چه رحیما، بتونیم بگیم قد رجوت و رحمتک، بتونیم بگیم قد رجوت و چه غفارا، بتونیم بگیم قد رجوت و مغفرتک. باز چیزی از خداست، اینجا یک چیزی از خدا رو مورد رجا داره و اونم دلالت خداست. دلالت به معنای راهنمایی است و گفته شده، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم موجم مقایس بود داده امروز، میگه ابانت و شی به امارته، یعنی این که یک چیزی رو شما بیان بکنید، روشن بکنید با یک اماره، با یک علامتی. اما چیزیست که ما در بحثای اصول و اینام تحت عنوان دلالات داریم، این از یک چیزی به چیز دیگری رسیدن. لذا تو بر من دلیل باش، یعنی من راهنمایی کن، چیزی را قرار بده که من با او به اون نکته دیگه برسم. خب در قرآن هم لغت به صورت فعل به کار رفته، به صورت غیر فعل هم به کار رفته. یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، شیطان گفته هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، در موارد دیگه ایست که مثبت. یا آیه هم در هشت دلیل درش وجود داره، بسیار آیه پر قموزیست در تفسیرش، آیه ایست که علم تر الی ربک، آیا نگاه نکردی به سوی خدا، کیف مد الظل، چگونه سایه رو کشید، ولو شاء لجعله ساکنا، اگر میخواست این سایه کشیده نمیشد. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، سپس ما خورشید رو برای او دلیل قرار دادیم. این آیه مبهمه است، یعنی چی خورشید رو، سایه رو کشید؟ آیا نگاه نکردی چگونه خدا سایه رو کشید؟ خب سایه ها بله کشیده می شوند، اتفاقا هم خود همین اگر بود کافی بود، به این معنی خب خورشید حرکت میکنه و حرکت خورشید باعث طولانی تر شدن سایه ها میشه. اما سوالی که اینجا وجود داره، قد جعلنا الشمس علیه دلیلا، شمس دلیلش نیست که، علتشه. شمس اینا به ما راهنمایی نمیکنه، این بوده که محل بحث شده. یعنی اتفاقا اگر هم قرار باشه از چیزی پی به دیگری ببریم، ما از سایه است که پی میبریم. الان خورشید در کجای آسمان وجود داره؟ داره غروب میکنه، داره طلوع میکنه. به همین جهت این مد الظل رو به ظاهرش میگیرن مفسرین به معنای بعد از ظهر گرفتن. اما خب جعلنا الشمس علیه دلیلا رو نتونستن خیلی درستش کنن. بعضی ها اومدن گفتن که این به معنای شب، چون شب هم یک سایه است. سایه چیه؟ سایه قسمت پشت زمینه. یعنی ما چرخیدیم، عملا این نوری که میاد میخوره به اون طرف زمین، چون ما این طرفش هستیم، طرف ما سایه افتاده. بعد مد الظل هم به معنای کشیده شدن سایه، یعنی طولانی شدن شبه. و خورشید رو دلیل قرار دادیم، بازم البته این سوال برای خیلی ها شده که خب خورشید رو دلیل یعنی چی دلیل این قرار دادیم. یه احتمال سوم است که معمولا مفسرین اینو خواستن بپذیرند و اون اینه که گفتن این مراد از ظل به معنای سایه اونجوری نیست که شما میفهمید، بلکه به معنای گرگونش بودن هواست و مراد بین طلوع اینه که هوا داره آرام آرام روشن میشه، نه نوره نه تاریکیه، یه چیزی بین بینه. و بعد خورشید رو دلیل قرار دادیم، یعنی میگن بعد از اینکه خورشید طلوع کرد اون وقت شما متوجه میشید که این آرام روشن شدن هوا نتیجه خورشید بوده. به هر حال آیه پر بحثی است و مفسرین دیگه هم اقوالی دارند. نوعاً همین حالا حرفا تو همین هاست که اینو تناسبی برقرار بکنن. علم تر الی ربک کیف مد الظل، که چجوری این سایه ها رو میکشد، ولو شاء لجعله ساکنا. تا اینجا خیلی خوب بود، یعنی گردش رو توضیح میده، ولی بعد میفرماید ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما خورشید رو دلیل این قرار دادیم. حالا ما الان تو محل بحثمون این نیست، فقط تنبهی دادیم. البته عرفا اینجا یه بحثایی دارن، مولوی بحث طولانی تو این زلین داره که کیف مد الظل نقش اولیاست. او اصلا یه جور دیگه اینو معنا کرده، به این معنا که من علت داره که اینو دارم توضیح میدم، با بحث خودمون در ما نحن فی مدخلیت داره. در اینجا توضیح میده زلی بحثی که داره که میگه گفت لیلی را خلیفه چین توی. یه روز لیلی را خلیفه دید، ظاهرا دوره هارون هم بوده، دیدش بهش گفت این توی که از تو مجنون شد پریشان و قوی. قوی با غیر یعنی آشفته، یعنی عقل از دست داده. بعد بهش گفتش که از دیگر خوبان تو افزون نیستی، تو خیلی ویژگی نداری. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. تو اگه در دیده مجنون نشینی اون وقت میتونی ببینی. بعد تو وارد توضیحات میشه. در اینجا مولوی میگه که همه این خوبی هایی که هست اینها باید دلالت بکنه شما رو به سمت شمس نور حق. یعنی اگر در روی زمین یک مثالی رو شروع میکنه که یک کسی پرندهی میرفت، اینها سایه او رو میدیدند، دنبال این سایه میدویدند و این غافل از این که این سایه خودش ارزشی نداره، اون پرنده سیمرغ رو هواست، لذا باید اینها بیان. بعد اینجا که میرسه میگه کیف مد الظل نقش اولیاست، یعنی این اولیا این سایه های کشیده شده روی زمین هست. یعنی یه خورشیدی در آسمان وجود داره که خدا باشه و خداوند که در آسمان هست اینها سایه او هستند، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. کیف مد الظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست. اینها دلیل هستند برای اینکه بدونید یه خدایی وجود دارد. اندر این وادی مرو تو بی دلیل. وارد اساسا سیر و سلوک، وارد این مسیر بدون دلیل نشو. لا احب الافلین گو چون خلیل. ولی باز توجه دارید اینجا اینا شدن دلیل برای خدا، در حالی که اگر قرار آیه رو معنا بکنیم اونجاش خورشید دلیل بر این هاست. حالا اینو نگر داریم ببینیم آیا در اینجا نکته‌ای میتونیم از این فرمایش امیرالمومنین دراریم که اون آیه رو بتونیم به نوعی معنا کنیم. میفرماید که وقد رجوت که دلیلا علی ذخایر رحمه. زخر به معنای حفظ چیزیست برای این که استفاده کنیم. یه بارم در قرآن ظاهرن به کار رفته، انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چیز که پنهان کردید و ذخیره کردید. خب ببینید ما از خدا، این حضرت اینجا از خدا چی خواسته؟ گفته خدایا تو را میخواهم، رجا دارم، امید دارم، تو را به عنوان دلیل، یعنی دلالت تو رو میخوام، دلالت خیرت کنم به راه صلاح، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. لغت دلالت یادمون اومد گفتیم، دلالت تو رو میخوام، راهنمایی تو رو میخوام. به سوی چی؟ به سوی ذخایر رحمت. رحمت نگه ذخیره داره. یه بحث طولانی است در تحریر توحید نوشتیم طبعا به عرفا. ما اسماء الهی دو نوعند، یه سری هستن بهشون میگن مفاتیح شهود، اون اسامی هستن که تجلی کردند و اعیان ثابته اونها در روی زمین ما به ازا پیدا کرده، مظهر پیدا کرده، اسامی که وجود داره الا ماشاءالله، هر چیزی که میدونید از منظر عرفا، هر آنچه که روی زمینه، هر آنچه که روی آسمانه، هر آنچه که موجوده، اینا همه مظاهرند. مظاهری هستند که از تابش نور وجود در آینه های اسماء و صفات پدید آمدند. لزام حدشون که عین ثابت اون اسم ساب اسم اصلی باشه با ماهیت اینها یکیش. تشبیه هم میکردیم، میگفتیم شما یه پروژکتور بسیار بزرگی رو بتابونید روی یه آینه مثلث شکل، نور از اون آینه مثلث شکل بیفته روی دیواری که اونور هست، روی اون دیوار چه عکسی میفته؟ عکس مثلث. اون آینه اسماء و صفات، یک اسمه. اون دیواری که نورش افتاده مظهره، حد این آینه حد اون مظهره. اگر این مثلثه اونم مثلثه. اینی هم که میگن اعیان و صفا، اعیان ثابته با ماهیات اشیاء بیرونی یکی هستن به این معناست، یعنی اتحاد ظاهر و مظهر، اتحاد اسم و مابعضاء خارجی عینیش. و این هر دو اتحاد ماهوی دارند به این معنا که اتحاد حدی دارند. خب این اسماء و صفات همشون در تجلی هست، همه هم رحمتن، چون وجودن. اصلا وجود ذاتش رحمته، وجود خیره. اما یه دسته دومی هم از اسماء هستن که بهش میگن عرفا اسماء مستعصره. مستعصره این انتخاب شده که اونا میگن استعصره حول نفسه، خداوند اینها رو برای خودش انتخاب کرده. اونها هم رحمت هند، اما اونها رحمت چی هند؟ مفاتیح غیب هند. اونا رحمت های ذخیره شدند، مفاتیح پنهان شدند، رحمت های غیر علنی هند. در قرآن هم یه آیه داره که زیدش یه روایتی از پیامبر هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه تو کافی هم نقل شده، این مطلب آمده: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم به غیبه و هیچ کسی رو به غیب خودش اظهار نکرده، راهنمایی نکرده، معلوم نکرده، الا من منر تزام رسول، الا اون کسایی که خودش خواسته. روایتی که از پیامبر در کافی نقل شده اینه: اللهم اینی اسالوک به کل اسم هو لک، چه اسم غیب چه اسم شهود، چه انزلته فی کتابک، که اونها رو در کتاب خودت فرو فرستادی، او علمته احدا من خلقک، یا به یه نفر از مخلوقات تعلیم کردی، او استعصرت بهی فی علم الغیب اندک، یا اونها رو در پیش خودت در علم غیبت در منطقه محفوظت بر خودت نگه داشتی. این اسما هم تجلی دارند، اما تجلیشون فقط و فقط در کجاست؟ در عالم غیبه. لزام مقام اسماء مستعصره گفتن عالم واحدیت هم نیست، عالم احدیته، یعنی عالمیست که ذات در ذات تجلی میکنه. من خیلی سربسته و خلاصه دارم میگم اینها رو، اگه خواستید آقای صادقی این قسمتاشو خوبم نوشته در بحث تحریر توحید، اونجا رجوع بکنین. امروز هم نگاه میکردم همون رو، خوبم واقعا زحمت کشیده بودن، خیلی مجددا نگاه کردم، خیلی خوب در آوردن. این بحث در اونجا هست. خب اینجا ببینید میگه قد رجوتو کرد، امیرالمومنین، امیرالمومنین نون و پنیر و هندونه نمیخواد، قد رجوتو کرد دلیلن، من تو رو راهنما میخوام، اما به کجا؟ به ذخایر رحمه، نه به رحمتهای آشکار. رحمتهای آشکار که هست، من تو رو دلیل میخوام که منو به فوق واحدیت راهنمایی کنی. البته بدون دلیل نمیشه به اونجا رسید، طبیعتا باید تو دلالت کنی. تا یه این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بالاخره باید دلیلی باشه، خدایی باشه بگه. ولی دلالت به کجاست؟ نه به رحمت واسعی که وسعت کل شیء. اینها رو رحمت‌هاییست که هست، و رحمت البته از ناحیه خدا هر چی باشه خوبه، ولی اونی که حضرت طلب میکنه اون اسماء مستعصره است. اسماء مستعصره مفاتیح غیب هست، مفاتیح غیب مقام ذاته. اون همون میشه که یعنی چند نه حضرت یه قدر رجعوتو که من تو را طلب میکنم دلیلن علی نفسک، من دلالت تو رو میخوام به اینکه به خودت برسم. ذخایر، ذخایر رحمت به این معنا میشه. اون وقت اگر این مورد رو گفتیم که کیف مد الذل، من البته چون هیچ کم ندیدم گفته باشه، فقط به عنوان یک احتمال بسیار ساده مطرح میکنم، چون تفسیر باید دادم از این که تفسیر شخصی بکنه بترسه و بپرهیزه. اون وقت کیف مد الذل، ذل در اینجا به معنای وجود ذلی است. ببینید چگونه این وجود ذلی چی میشه؟ پخش میشه. چندین و چند بار این بیتو خوندم دیگه: این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جا افتاد. تمام این ذل همش یک سایه است، صاحب ذل و زیزل، صاحب سایه است. این ببینید چجوری این سایه کشیده شده. همه اینا و بعد برای این که به مراتب بالاش برسید باید باز خدا دلیل باشه ها. و جعلن شمس علیها دلیل، جعلن شمس علیه دلیلا، ما خدا رو شمس دلیل شماست، راهنمای شماست برای اینکه امتداد این سایه رو صعود کنید و بالا برسید. و باز لعله، چون ما ناظر بودیم میگفتیم نهج البلاغه رو برگردونیم، لعله بگیم این فراز عبارت حضرت ناظر به این آیه شریف است. در این باره زیاد میشه صحبت کرد، همین مقدار کافی. تعبیر بعدیشون و کنوز المغفره است. کوتاه اینجا صحبت بکنیم. ببینید غفران یه فارق بسیار بزرگی بین غفران و عف و سفح وجود داره. عف یعنی این که من ببخشم، به روتم میارم، میدونی میبخشم. سفح یعنی اساسا ما به تعبیر کلامتریش زیر سیبیلی رد کنیم، به روی طرفم نیاریم. فصفه و صفح الجمیل، این اصلا طرف نفهمه که فهمیدید. در عف که ان علم هست، ولی در صف علم طرف مقابلم این که ما این کار میکنیم نیست، ولی باز اثرش رو میذاره. در حالی که غفران از ماده غفره میاد، غفره یعنی محو کردن، یعنی اصلا کاری بکنیم محو بشه. طلب مغفرت یعنی میگیم یه کاری بکن جاشم نمونه. در قرآن یه آیه داره این ستا رو پشت سر هم آورده، ان تعفو و تصفحو و تغفرو، عف کنید، صف کنید و اساسا پاک کنید صورت مسئله رو. تو اولیش اینه که تو روش بد میکنی، میای پیش من میگی، بندم میگم خیلی خواه بخشید. دومی میگیم آقا حالا شطور دیدی ندیدی باشه، من اصلا به روتم نمیارم، ولی ته دل خودم هست. گفته بود جمله معروفی از ماندلا، گفته که forgive but not forget، یعنی ببخش ولی فراموش نکن. از این لغت forgive و forget استفاده کرده. ولی در لغت غفران یعنی اصلا پاک کنید، هیچ چیز. این مغفرت اینجاست. اون وقت کنوز المغفره یه بحث مهمیست که من فقط نمیدونم سابقا شاید گفته باشیم، خودش یک بحث طولانی میطلبه که ائمه چرا، پیامبران چرا، مولا المبعدین چرا اینقدر طلب غفران میکنند. گناه کرده بودن. یه جواب متکلمانه ای داره، میگن تعلیمیه، آقا تعلیم بده. امام به شدت نسبت به این معترضن تو کتاباشون، دیگه هم تو سخنرانی های عمومیشون همشون گفتن، تو سخنرانی های دهیش هست، تو حسین جمارون هم هست، شون میگن نه این اصلا اینجور نیست، واقعا مطالبه میکنه. پهنای صورت گریه کردن که فیلم که بازی نمی کردن، روحان همش مردم رو یاد بدن. نه، ولی بحث اینه که حسنات الابرار سیئات المقربی، نفس نگاه به کسرت گناه. برای چی؟ برای اولیا. برای اولیا نفس نگاه به کسرت گناه و لازمه حیات اجتماعی زندگی مادی توجه به کثرته. لذا ایشون میگن این تمرینی نبوده، این واقعی بوده. اون وقت در مناجات خمسه عشر امام سجاد تعبیری است که مؤید این مطلبه. میفرماید اللهم الهی از تغفر و کرم، من طلب غفران میکنم از تو، من کل لذت به غیر ذکرک. ببینید این که گناه نداره فی حد نفسه، آدم از چیزی لذت میبره غیر ذکر خدا. یه شربتی میخوره خب خوشش میاد، میگه نه من از این استغفار میکنم. و من کل راحت به غیر اون سک. خب ممکنه به طور عادی، مردم عادی خب 99% راحتاشون غیر اون سک خداست. و من کل سرورن به غیر قربک، اصلا بدون قرب خدا خب خوشیم، که گناه نیست، گناه متشرعانه نیست، ولی گناه در سیئات المقربین هست. و من کل شغل به غیر طاعتک، من اصلا اشتغال به چیزی غیر طاعت تو پیدا بکنم. طاعت عامه گناه خاصگان، طاعتشون گناه، طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب خواستن. یه تعبیر است در زیارت همین دعای معروف عرفه، حالا ممکنه هم البته در اون قسمتی باشه که منسوب به سید الشهداست، که داره از الهی من کانت حسناته مساوی فکیف یکون مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. ببینید شما وقتی طاعت میکنید عامه چجوری طاعت میکنن؟ خدایا من را ببخش. همین من که میگه گناه، این که میگن نگاه به خود داره، همانقدر که میگه منو بده، منو ببخش، اصلا من را عذاب نکن، این من نگاه به غیر توشه. لذا میگه اللهم اینی استغفر رو که من کل لذتن به غیر اونسک یا به غیر خفتک یا به غیر ذکرک. این یه بیان طولانی میخواد، امروز بحثمون دیگه طولانی شد. بس پس این گونه است که اینی هم که کنوز مغفرت بیان میکنه، که مغفرت‌های پنهان، مغفرت‌های پنهان مغفرت کیه؟ اون مغفرت‌هایی است که مال اولیاء خداست. مغفرت آشکار همین گناه‌های ماست، خداوند ببخشه، ستر کنه یا اساساً محو بکنه، کما اینکه در معناش گفتن. اما کنز مغفرت، یعنی مغفرتی که در یک گنجینه‌ای وجود داره که اون مال اولیاء خداست، که باز میتونه به همون مقامی باشه که فرد میرسه در اونجا دیگه تمام پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره، همه چی برداشته میشه. این مطالبه حضرته. و اون چیه؟ مغفرت از تمام آنچه که مردم عادی اگه انجام بدن ثوابه، ولی برای اونها نه، برای اونها گناه. گناه در اونجا به معنای ما یوخز نیست، گناه در اونجا به معنای ما یعاقب نیست، گناه در اونجا به معنای اون نیست که چوب آتشین درش هست، گناه در اونجا هر چیزیه که مبعده، اونیست که آتش فراق میاره و از او استغفار. این بحثیست که امام دارن، بسیار هم پررنگ تو جای مختلف تو چهل حدیث دارن، کتابای دیگه هم تو سخنرانیش هم گفتم دارن، که میگن نه، این که واقعا میگن ما استغفار میکنن، بازی در نمی آوردن که بگید فیلم بازی میکردن، که میگه من میدیدم حضرت به پهنای صورت گریه میکنه، نمیخواسته حالا بس 6 نفر عربی که بودند رو اونها رو یادشون بده. پس اینم از این عبارت. به این بیان که حرف گفتیم و قد رجوت و که دلیلن علا زخائر رحمه و کنوز المغفره، به این که بگیم خدایا ما به تو رجاء داریم که دلالت کنی ما را به اسماء مستعصره، به مقام احلیت، به اون رحمت واسعه، به اون رحمت پنهان، اون رحمتی که فوق رحمتهای مادیست، فوق رحمتهای معنویست، فوق رحمت‌های عقلی است و فوق رحمت‌های اسماء و صفاتی است. اونها ذخایر رحمته. و ما رو دلالت کنی به کنوز مغفرت، اون مغفرت‌های پنهانی که همه چیز رو برمی‌داره. که اونها مغفرت اینه که اساساً منی در میان نمی‌ذاره. صورت مسئله رو برمی‌داره. کنز مغفرت اونجاییست که دیگه همه چی رو پاک میکنه، دیگه منی نمیمونه که بخواد مطالبه غفران کنه، مطالبه رحمت کنه، در اونجا دیگه ذوق میشه، تموم میشه، با به عالم حالا از بیان اگر به مراتب هفتگانه سیر اخوان عملی برسیم، اونجا که دیگه میرسه به مرحله محق، دیگه محو و صحو و محق و همه رو که بیان میکنه، دیگه میرسه به جایی که ذوق میشه، تمام میشه. حاضر بعد انشاءالله ادامهش فردا شب تعطیل، پس فردا.